بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله وجوب مقدمه بود که دو دلیل را بررسی کردیم و بعید ندانستیم که دلیل دوم تام باشه. دلیل سومی که به اختصار دیروز طرح شد این است که این دلیلی است که اشاره‌ای در کلام صاحب کفایه داره، بعد مرحوم نائینی و مرحوم عراقی اونها این دلیل را پرورانده اند و تقریر جامعه تری کردند. این دلیل بر این اساس مبتنی است که مقایسه می کند اراده تکوینیه را به اراده تشریعیه. ابتدا ما در اراده تکوینیه اگر دقت بکنیم خواهیم دید که در موردی که خود شخص عامل است، اراده چیزی میکنه و اقدام میکند، اراده و شوق نسبت به یک امر موجب اراده و شوق نسبت به مقدماتش میشود. کسی که شوق پیدا کرد و اراده کرد رفتن به مکه را یا به زیارت، از این شوق و اراده او یک شوق و اراده‌ای به مقدمات که سفر باشه تولید میشه. این خیلی واضحه، این سازوکار روانی ما اینطوره. وقتی که انجام عملی را اراده میکنیم، شوق به او پیدا میکنیم، تصور میکنیم عملی را، تصدیق به فایدهش پیدا میکنیم، بعد شوق ایجاد میشه و اراده. خب از این شوق و اراده متوجه به ذل مقدمه یک شوق و اراده‌ای به مقدمه تولید میشه. این طبیعی است و با همین مکانیزم و سازوکاری که آدم دسترسی به اون مقصدها و مقاصدش پیدا میکنه. شوق و اراده رفته رو مقصد و مقصود و از اون شوق و اراده‌ای سریان و جریان پیدا کرده به طریق و مقدمه و راه، و با این شوق اراده غیری از شود متولد شده از اون اصلی فعل مقدمه رو انجام میده. در حقیقت وقتی میخواد مقدمه رو انجام میده، تصور میکنه، تصدیق به فایدهش میکنه، شوق پیدا میکنه و اراده میکنه. منتها این تصدیق به فایده از حیث این که تو مسیر اونه، شوقش از حیث این که در مسیر اون هست، ارادش هم از حیث این که اونو اراده کرده. این مراحل صدور فعل ایناست دیگه. تصور فعل یک، تصدیق به سود و فائده این کار دو، سه، شوق و انگیزه درونی، شوق و انگیزه، و چهارم اراده که اون فعل نفسه، اون عزمی که از نفس زاده میشه. این مراحل چهارگانه فعل اختیاریه در فلسفه هم گفته شده که هر فعل اختیاری از این چهار مرحله عبور میکنه، که مرحله اول و دومش مرحله علمیه. یکی تصوره، یکی تصدیقه. تصور فعل این اولین گامه، دومین گام تصدیق به فائده فعله، یعنی اینکه بفهم بدونه که این فعل یک سودی درش هست، چون ترجیح بلا مرجعه که نمیشه، حتما باید یک سودی ببینه و ترجیح. بس این دو مرحله علمیه، یکی تصوره که تصدیقه. مرحله سوم میاد مرحله انگیزشی، جنبه های عرشبت که انگیزشیه و غیر علمی در روان انسان پیدا میشه. با این تصور و تصدیق یک شور و شوق و انگیزشی در آدمی پدید میاد. این مرحله سوم که حالا این شوق البته میگن شوق تام باید باشه، چون شوق ناقص نمیشه، و به دنبال این اون وقت یه فعلی از نفس زاده میشه که اراده. اینا این چهار مرحله همه از کیفیات نفسانیه است. حالا من این تحلیل فلسفیشو میگم برای اینکه مقدار جای دیگه هم تو کفایه اونام بهش نیاز داری، جای دیگه هم بهش نیاز. این چهار مرحله در فعل ارادی، یعنی مکانیزم صدور یک فعل اختیاری از انسان، این فراینده که از نقطه تصور شروع میشه تا اراده و عزم. تصور، تصدیق، شوق و انگیزه و اراده و عزم، چهار تاست که دوتاش علمیه دوتاش غیر علمیه. همه این چهار مرحله که فرایند روانشناختی صدور فعل اختیاری است که در فلسفه تحلیل شده، روانشناسی و تحلیل روانی هم همین رو تایید میکنه، این چهار مرحله همشون از کیفیات نفسانی هستن، از کیفیات نفسانی هست. تصور و تصدیق که علم، علم از کیفیات نفسانی است. شوق و انگیزش هم همینطور، اون اراده و عزم هم که یه فعلی است که از نفس صادر میشه، اونم همینطور. این چهار فعل درونی و جوانهی مکانیزم صدور فعل اختیاریه. اون وقت شما در اونجایی که فقط فرق این فرایند هم در ذل مقدمه باید جاری بشه هم در مقدمه. در ذل مقدمه منتها فرقش اینه، اونجا تصور میکنه این زیارت را، تصدیق به فایده معنوی اون میکنه که فایده ذاتیشه، و شوق به اون ذاتن پیدا میکنه و اراده میکنه صدورو. منتها وقتی میخواد عمل بکنه میبینه این بلیت گرفتن و قطار سوار شدن و هواپیما سوار شدن و تهیه زاد و توشه لازم داره. این مقدمات رو هم که نگاه میکنه تصورش میکنه، دو تصدیق به فایدهش پیدا میکنه. منتها این تصدیق به فایده اینجا فایده غیریه، اونجا تصدیق فایده نفسی بود، تصدیق فایده غیریه. این تصدیق به فایدهش از کجا پیدا شد؟ به خاطر تصدیق به فایده اون و اینکه با اون ارتباط داره. بعد میاد شوق. شوق هم اینجا باز هست مثل اونجا، منتها شوق اینجا شوق غیریه. بعد میاد اراده، عزم، تصمیم، اراده. اینم باز متأثر از اون اراده بالایی. فقط اون تصورش، یعنی این مکانیزم چهار مرحله‌ای، اول در فعل ذل مقدمه و ذات ذل مقدمه نفس جاری میکنه، بعد میبینه که این با یه جای دیگه ربط داره، میاد سراغ مقدمات. همین فرایند چهار گامی و چهار مرحله میاد تو مقدمه جاری میشه. منتها تو مقدمه رفتن سفر، اون تصورش عرض شد که خب ربطی اون نداره، اما تصدیق به فایدهش عرض شد که فایده غیری است. عزم شوقش هم شوق غیری است، اراده و عزمش هم غیریه. غیریه یعنی ناشی از اونه، اون یکی اینو متولد کرده. در اصل این که میبینه این با اون ربط داره، نهایت شوق داره که در هفته ربیع در مثلا زیارت امام رضا سلام الله علیه باشه. این شوق و اراده موجب میشه که شوق و عرض شود که عزمی نسبت به مقدمات جاری بشه، تصدیق به فایده مقدماتی، شوق مقدمات، از باب مقدمه بودن و اراده. این سازوکاری است که ما در چه داریم. ولذا در فعل اراده تکوینی، اراده تکوینی که میگیم یعنی اونجایی که خود شخص میخواد عامل باشه، با ارادهش میخواد عملی رو محقق بکنه، در اونجا ما شوق و اراده نفسی داریم متوجه ذل مقدمه، یه شوق و اراده غیری داریم که متوجه مقدمه است. این شوق و اراده غیری تو مقدمه متولد شده از اون شوق و اراده ذل مقدمه است. این سازوکار روانشناختی افعال اختیاری ماست که خب فلاسفه ما اینو تحلیل کردن. حالا بعضی تو این مراحل حرفایی دارن که بعد عرضم میکنیم. حالا میام در اراده تشریعی. ببینید فرق اراده تشریعی، اینا که من یه مقدار بستش میدم به دلیل اینکه ممکن اینجا بود میشد سریعترم عبور بکنیم، ولی چون این مطالب جای دیگه اصولا باش نیاز دارید و تحلیل های مهمی هم هست، از این جهت کمی باز بس دادم سخن را. از اراده تکوینی که متعلق به فعل شخصه، به فعل خود فاعله، از این میگذاریم میایم در اراده تشریعیه. اراده تشریعیه یعنی اراده‌ای که حاکم و آمر و مولا و یا قانونگذار نسبت به فعل دیگران داره. قانونگذار میخواد دیگران این عمل را انجام بدهند یا ندهند. مولا و شارع میخواد دیگران این عمل را انجام بدهند یا ندهند. اینجا اراده ارشبت تعلق به فعل غیر گرفته. در اراده تشریعی ما در شارع و قانونگذار و مولا که صاحب اراده تشریعی است، در اونجا ما دو تا مطلب را باید از هم تفکیک بکنیم. یکی اون کارهایی که خود مولا ازش صادر میشه که فعل تکوینی او، اون یه چیزیه که حکم صادر میکنه یا عرض شود که قانون میگذاره، اینا فعل شخص خود او. اما اونی که میخواهد انجام بشه دیگه فعل او نیست، فعل یک کسی دیگه است. اونی که میخواد انجام بشه فعل دیگری. این تفاوتی که اراده تشریعی با اراده تکوینی داره. در اراده تکوینی اراده آمده روی فعل خود شخص، فعل تکوینی خود او. اما در اراده تشریعی زمینی که اراده اومده رو فعل خودش، ولی فعل خودش همین صدور حکمه و السلام. غیر مستقیم این اراده تعلق گرفته به اینکه دیگری این کار رو انجام بده. این تفاوت اراده تشریعی. حالا اون چی که در کلمات اعلام به شکلی حساب کفایه به نحوی مرحوم ناینی و همینطور صاحب مرحوم محقق عراقی آمده است در کلماتشون، میگن اراده تشریعی هم به منزله اراده تکوینی است. همونطور که همون قانون تولد شوق و اراده غیری از شوق و عزم و اراده نفسی ذل مقدمه در اون اراده تکوینی مشاهده شد، این همین قصه در اراده تشریعی هم هست. یعنی وقت جایی هم که مولا یا قانونگذار میخواد دیگران انجام بدهند، میخواد اون کار را انجام بدهند، بعد نگاه میکنه تو مقدمات، میبینه که این یه مقدماتی داره، پس میخواد مقدماتم را انجام بدهند. توجه کردید؟ همونطور که وقتی من خودم میخوام برم زیارت، از اراده زیارت حضرت رضا سلام الله علیه متولد میشه اراده سفر به طور غیری، همینطور وقتی که از شما میخواهم که به زیارت بروید، این که میخواهم از شما که به زیارت بروید، این ازش متولد میشود که میخواهم مسافرت بروید برای زیارت. این خواهش دوم از اون خواهش اول صادر میشه و متولد میشه. این اون مطلبی است که در کلمات بزرگان آمده و سازوکارش و تقریر و تنقیحش هم همون بود که عرض کردم. این فرمایش از سوی چند تن از بزرگان مورد خدشه و مناقشه قرار گرفته. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب الاصول به یک بیانی، مرحوم آقای خویی به یک بیانی، حضرت آقای وحید به یک بیان دیگری، اینها دو سه تا بیان حالا اصلی است که در اینجا به شکلی این قاعده را و مقایسه را نقض کرده. حالا من شکل بیان هاشون رو عرض میکنم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمان که مقایسه اراده تشریعی با اراده تکوینی رو ما قبول نداریم. یکی دو صفحه در تغییراتشون اینجور اومده. این مقایسه مقایسه تامی نیست. در اراده تکوینی به فرمان همینطوره، شخص فاعل و عامل ذل مقدمه را که اراده میکنه انجام ذل مقدمه، یک اراده ای هم به مقدماتش تعلق میگیره. اما در اراده تشریعی که خودش نمیخواد کاری را انجام بده، از دیگری میخواهد انجام بده، حکم صادر میکنه که شما انجام بده، در اونجا میگه ایشون بفرمان که نه، هیچ من استدلالی همراه قصه نیست. اونی که مولا میخواد، میگه اونی که من میخوام، اون ذل مقدمه است. راجع به مقدمه میگه که ببین عقلت چی میگه، دلیلی نداره که مولا اون در مقدمش هم بیاد شوقی و اراده و حکمی از مولا نسبت مقدمش صادر بشه. عقلی حکم میکنه بر عهده خوده. این غیر از اون جایی است که اراده تکوینیه وقتی میخواد خود او عمل بکند، میخواد مقدمه رو انجام بده، باید تصور بکنه، تصدیق به فایده بکنه، عزم و شوق پیدا بکنه و عزم و اراده پیدا بکنه. این قانون عقلیشه. چرا؟ برای اینکه این قانون عقلی اینه که کل فعل اختیاری از این چهار مرحله باید عبور بکنه. هر فعل اختیاری باید این چهار مرحله رو بگذرونه. خب وقتی این مقدمه هم رو میخواد خودش میخواد انجام بده، فاعل خود مریده. در اراده تکوینی فاعل و مرید یکیه. میخواد انجام بده این فعل اختیاری، با تصدیق فایدهش بکنه، شوق پیدا بکنه، اراده بکنه. همه اینا غیریه، ناشی از اون یکی. این اصلا غیر از این نمیشه. اما در فاعل تشریعی که مرید یکی کسی است و فاعل یک کسی دیگری است، در اینجا من که برای نیست اون مقدمات انجام بدم، بس او خواستم که ذل مقدم، اونی که محط نظر مولاست ذل مقدم است. اما مقدمه چی؟ حالا عقلت چی میگه؟ هر جور خود من دیگه در اون دخالت لازم نیست، در اون دخالت بکنم. هیچ دلیل عقلی و منطقی نمیگوید در اون دخالت بکن. این بیان حضرت امامه که در تهذیب الاصول آمده. این اولین نقدی است که از حضرت امام متوجه این فرمایش این اعلام ثلاثه است، صاحب کفایه و نائینی و مرحوم عراقی. ایشون میفرماد که این مقایسه تامی نیست. این همونیست که گاهی گفته میشه که خلط بین یه بحث عقلی فلسفی با یه بحث اعتباری. شما این قاعده که از اراده ذل مقدمه، اراده و عزم و شوق به مقدمه تولید می شود و زائیده می شود، این قانون عقلی است و فلسفی. کجا؟ در اونجایی که فاعل خود شخصه. اما این قانون فلسفی و عقلی در اراده من نسبت به فعل دیگری، اراده مولا نسبت به فعل عبد، در اون قانون جاری نیست. مولا اونچه را که می خواهد میگه، تمام شد رفت. مقدماتش رو میگه با خودت. این فرمایشش. عرض شود که این فرمایش حضرت امام که خب خیلی ایشون هم این را در یکی دو صفحه در تغییرات طبق اون چه که حالا در تهذیب الاصوله، حالا اون تغییرات مناهج الاصول رو من کمتر مراجعه میکنم و خیلی در دسترسم نیست. نمیدونم نسبت بین تهذیب الاصول و مناهج الاصول هم میدونید دو تقریر از درس‌های اصول حضرت امام وجود داره. اون چه که قدیمی تره تقریر حضرت آقای سبحانی است که از قدیم بوده و یه تقریر بعدها منتشر شده که گاهی من میدیدم ولی کمتر مراجعه میکنم. خیلی هم نمیدونم که در مقایسه این دوتا کدام ادقه. نمیدونم. بله؟ من خود امامه؟ اگر خود امامه که اون ادقه دیگه شکی نیست دیگه در انتقال شد. مطمئن من مناهج کمتر مراجعه کنم. بله؟ خلاصه تره. بله خلاصه تره. بله درسته. خب بله دیگه طبق کفایه ها، یعنی به شکل شرحی در آوردن مناهج الاصول. حالا اینو خب اگه اینو بعد اونو دید، ولی به هر حال اونطوری که در تقریر آقای سبحانی است اینطوره که عرض کردم که این مقایسه، میگه مقایسه درست نیست. اونجا یه قاعده عقلی ما داریم ولی اینجا قاعده عقلی ما نداریم. عرض شد که این فرمایش امام را ما به یه معنا قبول داریم ولی به یک معنا هم قبول نداریم. این که امام بفرمان آقا شما این دوتا را مقایسه نکنید، اینو قبول داریم. این که بفرماین عرض شود که اون استدلالی که در اراده تکوینی جاری است، اون استدلال در اراده تشریعی جاری نیست، اینم را قبول داریم. واقعا اینجا همراه ایشونیم که نباید ما باب اراده تکوینیه را با اراده تشریعیه یکی بدانیم. راخر اراده تکوینیه اونجا اونی که اراده میکنه خودش هم عامله، فاعله، و وقتی میخواد اقدام بکنه باید به اون مقدمات هم شوق و ذوق و تصدیق به فایده و شوق و اراده و عزم داشته باشه. معلومه که این تصدیق و این شوق و این عزم هم ناشی از اون چیز دیگه. این استدلال در اراده کار دیگری جاری نیست. این ما قبول داریم. نباید مقایسه کرد و اون نکته فنی فلسفی که در فاعل مرید به تکوینی است، این جاری نیست. مرید تکوینی صاحب اراده تکوینی که خودش هم فاعله. اون استدلال اونجا تمامه، ولی در اراده تشیین این استدلال جاری نیست. این قبوله. این فرمایش اشکال امام تا اینجا جاری. درست. اما در نتیجه ما این بیان رو در اینجا میگیم که مقایسه ما اصلا نمی کنیم. ما اصلا استقلالا میگیم که اونجایی که کسی اراده تشریعی داره، اون تولد شوق و اراده، تولد شوق و اراده رو اینجا میگیم با یه بیان دیگری اینجا وجود داره، نه به خاطر مقایسه با اون اراده تکوینیه. بیان دیگرش هم بیان اینه که وقتی که این مولای حکیم و قانون گذار توجه به این بکنه که اون چرا که او از اون عبد میخواهد بدون این سفر و ویزا و بلیط و عرشبت زاد و توشه میسر نمیشود، لا محاله از اون شوقی که به اون کار اون شخص داره و اراده تشریعی که نسبت به اون داره، از این شوقی که به اون داره متولد میشه که شوقی هم به این داره که مقدمات رو او انجام بده. کار خودش نیست و با اون بیان فلسفی در فعل نفس نیست، ولی در همون فعل غیر وقتی که شما بیان مستقلی داره. ما این مقایسه اگر میشه در فقط یک تشبیهه، نه که ما بخواییم بگیم این استدلال اونجا اینجا میاریم، داریم تشبیه میکنیم. میگیم چطور در اراده تکوینی از اون اینم متولد میشه، در اراده تشریعی هم از اون این متولد میشه، ولی نه به اون نکته و سری که در اونجا هست، بلکه با یه نکته خاص خودش. نکته خاص خودش هم عرض شود که این موضوعه که وقتی که من از دیگری میخواهم که زیارت بکنه، مگر میشود که در درون من شوقی و خواسته ای نسبت به مقدماتش نباشه؟ حتما یه چیزی مقدماتش هم عمق و ارتکازش که بره، میخواد بره سفر، میخوای بره، ولی از این حیثی که به اونجا میرسونه میخوام بره دیگه. این استدلال خاص خودشو داره. ما نمیگیم که با اون بیانی که در اراده تکوینی گفته شده، نه، این بیان خاص خودشه. در اراده تشریعی وقتی که از عبد میخواد اون کار را، حتما یه خواهشی در درون اون نسبت مقدماتش هم هست. عقلم اگه من حالا بالاتر از میخوام بکنم، عقلم اگر میگه که این را انجام بده، برای اینکه به نحوی در واقع در مسیر اون خواهش مولا. حالا این نکته را خیلی اصراری برش ندارم، ولی اصل قصه اینه که میگیم خود این یک قاعده ویژه داره و عقل و ارتکاز عقلایی به خوبی اینو میفهمه که خواهش عبد مولا از عبد نسبت به ذل مقدمه، این مستلزم یک خواهش و شوقی نسبت مقدمات اونه. این چیزه. بله، اگه بگیم که اون استدلال فلسفی که شما تو اراده تکوینی میارید میخوایم اینجا بیاریم، نه، اون نیست، ولی با یه ارتکاز به طور مستقل خود اینجا این هست. خواهش اون یعنی خواهش این. اصلا نمیشه اون خواهش و عرض شود که شوق و علاقهی که به این مقدمه داره نباشه. حتما علاقه به این که اون ذل مقدم انجام بشه مستلزم علاقه است به این که مقدمه انجام بشه. این علاقه، علاقه غیری البته، متولد شده از او. این خودش بیان ویژه خودشو داره. ما به عنوان من گمانم اینه که بزرگانی هم که گفتن همین قاعده اراده تکوینی رو در اراده تشریعی جاری میکنیم، نمیخوام بگن که اون استدلال فلسفی اون رو اینجا میاریم، این داره تشبیه میکنه. ولی اونی که میخواد بگه اینه که تو عمق ارتکاز تحلیل که بکنیم، میبینیم شوق به ذل مقدمه که فعل این آقاست مستلزم شوق به مقدمه ای که فعل این آقا. این استلزام، استلزام ارتکازی و تحلیلی است و اگر به اون شکل فلسفی در اراده تکوین نباشه، یک استلزام عرفی و عقلایی است و وجود داره. این عرض ما نسبت فرمایش امامه. حالا دو سه تا اشکال و بیان دیگر هم هست که در کلمات آقای خویی و از شهادت آقای وحید اونو ملاحظه بکنید عرض میکنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.